أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. نمونه دیگر و شاهد دیگری رو از شهید ثانی میاریم درباره اعتبار عقل یا حوزه اعتبار و محدوده اعتبار عقل. شهید ثانی عبارت‌های مختلفی داره که ولی از مجموع عبارت‌های مختلفش به دست میاد که ادله عقلی دارای اعتبار است، در احکام شرعی دارای اعتبار است. عنوان نمونه شهید ثانی میگه قال بعض العلماء، برخی از علما اینجوری گفتن ان الادله العقليه في الاحكام الشرعيه الفرعيه قليله جدا. بعضی گفتن که دلائل عقلی در احکام شرعی فرعی اعم از عبادات و معاملات قليله جدا، بسیار کم است. یعنی مواردی که عقل به اثبات حکم شرعی یا استنباط حکم شرعی یا تعیین ملاک و حکم شرعی پرداخته خیلی کم است، جدا کم است. بلکه گفتن که منحصرتون فی البراءت الاصلیه والاستصحاب والقیاس، گفتن که ادله عقلی در احکام شرعی منحصر است، یکی در براءت اصلی، اصل براءت ذمه است یا اصل عدم تحقق تکلیف است، و یکی هم استصحاب است که ادامه حالت سابقه است، و همچنین قیاس که در این گونه موارد تمثیل است. خب اینو دیگران گفتند. خب خود شهید ثانی چی میگه؟ میگه کتاب القصب، یه نمونه شما آوردیم، کتاب القصب درباره قصب میخواست صحبت کنه که قصب آیا حرام است یا حرام نیست. میدونین که قصب از احکام فرعی شرعی است. میگه کتاب القصب و تحریمه عقلی و اجماعی و کتابی و سنی. قصب حرام است. دلیل چیه؟ میگه دلیل عقلی بر حرمتش داریم، اجماع هم بر حرمتش داریم، آیه هم بر حرمتش داریم، روایت و سنت هم داریم. مقصود این عبارته که حرام بودن قصب امر عقلی است، با اینکه از فروع شرعی است و یکی از مسائل دینی یا حالا عبادات و بنی عام یا مربوط به معاملات است. و جالب اینه که شهید ثانی همینقدر میگه تحریمش عقلی است، دیگه اشاره نمی کنه که استدلال چی هست. گویی حرمت عقل چنان روشنه که احتیاج به استدلال نداره. موارد اینجوری که شاهدی بر ادعای مورد بحث است در سخنان شهید ثانی هم پیدا می شود که قصب را امری عقلی می داند یا حرمت قصب را امر عقلی می داند. اینم یک نمونه. قبلا در مورد سخنان شیخ طوسی، نظریه شیخ طوسی گفتیم که شیخ طوسی گفته که هر جایی که موضوع ضروری باشد عقل در اونجاها حجیت دارد. آیا در مورد ضروریات حکم عقل معتبر است یا اینکه نه فقط در مورد ضروریات حکم عقل معتبر است؟ اونجا چیزی نگفتن، گفتن هر جا که ضروری باشد معتبر است. حالا اینجا ببینید چی میفرمایند. ابتدا یک موضوعی رو که در میخوام نظر شیخ طوسی رو مطرح کنیم رو بگم خدمتتون. درباره امر به معروف و نهی از منکر، برخی گفتن که مانند ابوالصلاح حلبی که از فقهای شیعه است، میگه که وجوب امر به معروف و نهی از منکر عقلی نیست، نقلی است، چون در روایات اومده است که امر به معروف کنید و اون روایات هم دلالت بر وجوب میکنن، میگیم امر به معروف واجب هست، همچنین نهی از منکر. اما اگر دلیل نقلی نبود ما نمیگفتیم امر به معروف و نهی از منکر واجب است. بعد ادامه میده که و طریق در این زمینه میگه و طریق و وجوب ما له هذه الصفه السمع، میگه راه اثبات وجوب امر به معروف و نهی از منکر یا وجوب چیزی که معروف است، این فقط سمع است، روایات است. و هو الاجماع، سمع هم از این که همه علما اتفاق کردند، از اتفاق علما و اجماع علما ما استفاده میکنیم که امر معروف واجب است و نهی از منکر حرام، این جمله رو کار داریم. دون العقل، عقل دلالت بر وجوب امر معروف و نهی از منکر نخواهد کرد. چرا؟ استدلال ملازم فرمایید، خود این استدلالی رو که مطرح میکنه مرحوم حلبی، این نشوندنده اینه که عقل حجت است در این گونه موارد. میگه اذ لو کان العقل طریقا لوجوبه، اگر عقل یکی از راه های اثبات وجوب امر معروف و نهی از منکر بود، لشترک فیه القدیم و المحدث، این لازمش این بود که قدیمی ها و جدیدی ها متفق باشن، به خاطر اینکه وقتی که دلیل عقلی بود، هم قدیمی ها یعنی پیشینیان از علما عاقل بودن و هم پسینیان و معاصرین عاقل هستن، بنابراین باید همه مشترک باشن، یعنی همه باید بگن امر معروف واجب است، نهی از منکر هم حرام است. چرا باید متفق باشن؟ چون دلیل عقلی است، دلیل عقلی رو همه میفهمند. اما چون سمع است، چون روایت است، شاید روایت ظهور نداشته، شاید دلالتش صریح نبوده، شاید برخی از روایات سندش به نظر برخی درست نبوده. در واقع ابوالصلاح علوی میگه که هر موقعی که مستند روایات باشه امکان اختلاف وجود داره، میشه جمعی بگم واجبه، جمعی بگم واجب نیست، چنان که در مورد امر معروف همین جور هست که جمعی بگم واجبه، جمعی بگم واجب نیست. همین نشون دهنده اینه که دلیلشون نقل بوده. اما اگر جای دلیل عقلی باشد، همه باید متفق باشن. خب این ظاهرش اینه که ایشون اعتقادش به اینه که عقل در این گونه موارد حجت نیست. ولی اگر دقت کنیم ببینیم نظر این نیست، یک کلیتی رو بیان کرده که بر اساس اون کلیت نشون دهنده اینه که عقل دارای اعتباره. در این گونه موارد نمیگه که عقل حجت نیست، میگه هر جایی که عقل حجت باشه باید مورد اتفاق همگان باشد. یه قدم، یه نکته، و اون اینه که یعنی اگر یه جایی دیدیم همه اتفاق داشتن در مسئله ای، اگر کسی گفت دلیل عقلی بوده، ما دیگه حرفی نداریم، ما نمیگیم عقلی نیست، چون دلیل ما بر عقلی نبودن این است که اختلاف وجود داره. حالا اگر اختلاف وجود نداشت، خب طبعا دیگه نمیتونیم بگیم که عقل حجت نیست. بنابراین ما میتونیم که بگیم به نظر ابوالصلاح الحلبی جاهایی رو که اتفاق گذشتگان و معاصران در مسئله اتفاق افتاده، اجماعشون رخ داده، این میتواند کسی مدعی باشد که دلیلشون عقلی است، یا اگر کسی مدعی شد که دلیل عقلی است، ما دیگه هیچ نمیتونیم رد کنیم، چون دلیل بر اینه که عقل معتبر نیست اینه که اگر معتبر بود باید همه اتفاق داشته باشن. حالا در مورد اتفاقات چی؟ یعنی مواردی که همه به یک نظر هن، اونجا چنین حرفی رو نمیتونیم بزنیم. این نکته. نکته دوم اینه که ابوالصلاح میگه که اگر دلیل عقلی باشه باید اتفاق داشته باشند. خب این قابل نقله. به چه دلیل اگر دلیل عقلی باشه باید همه اتفاق داشته باشن؟ همچنان که میتوان در مواردی که دلیل نقلی است اختلاف وجود داشته باشه، در مواردی که دلیل عقلی هم باشه میتونه اختلاف وجود داشته باشه. ممکنه که مقدمات دلائل عقلی که ارائه میشه برای برخی روشن و واضح باشد، برای برخی روشن و واضح نباشد. در نتیجه از این نوع استدلالی رو که ارائه کردن، ما میتونیم از دو جهت اثبات کنیم که نظر ایشون هم اینه که عقل معتبر است. حالا از ایشون میگذاریم نظر شیخ طوسی رو. شیخ طوسی در میگه که خب امر معروف و نهی از منکر که واجب است، دلیلی که ارائه میکنه نشون دهنده اینه که این دلیل اثبات میکند حجیت عقل رو در این حوزه. امر معروف و نهی از منکر هم از فروعات عبادی است، از معاملات نیست. سخن شیخ طوسی اینه، ایشون وقتی که میخواد که اون کسانی رو که جلوتر گفتیم بعض علما گفتن که ادله عقلی خیلی کم هست در احکام شرعی و کسانی گفتن که امر معروف و نهی از منکر عقلی نیست، میخواد نظر اونا رو رد کنه. وقتی میخواد نظر اونا رو رد کنه اینجوری میگه: والذی یدل علی الاول، دلیل ما بر تعبدی بودن امر معروف اینه که لو کان واجبن عقلا لکان فی العقل دلیل علی وجوبه. ما میگه امر معروف و نهی از منکر وجوبشون نقلی است، سمعی است. چرا؟ به خاطر اینکه عقلی بود میبایست دلیلش رو همون متوجه بشیم. حالا دلیلش رو متوجه نشدیم، دلیل وجود نداره. به تعبیر دیگه اگر این عقلی بود دلیلش رو باید وجود داشته باشه. و حالون که وقت صبرنا ادلت العقل، ما دلایل عقل خوب کنجکاوی کردیم، دقت و بررسی کردیم، فلم نجد فیها ما یدل علی وجوبه. به ما در دلایل عقلی چیزی پیدا نکردیم که نشون بده که امر معروف و نهی از منکر واجبه. از این سخن چی میتونیم متوجه بشیم؟ اینه که میگه ما هرچی در میان دلایل عقلی گشتیم دلیلی نیافتیم که وجوب امر معروف رو اثبات کنه یا وجوب نهی از منکر رو اثبات کنه. حالا این نشون دهنده اینه که دلیل در این موقع وجود در این مورد وجود نداره، نه اینکه دلیل هست و معتبر نیست. در نتیجه اگر کسی بگه که ما گشتیم و دلیل هم پیدا کردیم، میگه خب ما پیدا نکردیم، میگیم اینجا دلیل عقلی نداریم. شما پیدا کردین، سر جای خودش دلیلتون معتبره. به تعبیر دیگه شیخ طوسی کسانی که منکر عقلی بودن وجوب امر معروف و نهی از منکر هستن رو بهشون نگفته که دلائل شما دلائل بدیهی نیست، دلائل ضروری نیست، بلکه میگه شما دلیل ندارید، اما اگه دلیل داشتین معتبر بود. بعد میگه که خب حالا تا اینجا رو گفته که امر معروف و نهی از منکر عقلی نیست، بخاطر ما دلیلشو پیدا نکردیم، اما اگه دلیلشو پیدا میکردیم عقلی بود. بعد از نظرش برمیگرده میگه که و یقوی فی نفسی انهما یجبان عقلن. میگه بنابر نظر قوی، اونی که به نظر من قوی است اینه که امر معروف و نهی از منکر واجب عقلی هن. میگه که حالا اگر ازشون بپرسیم که میشه که دلیل عقلی رو بگین، میگه بله، لما فیه من اللطف، به خاطر این که امر به معروف و نهی از منکر لطف است، لطف واجب است، پس امر معروف و نهی از منکر واجب است، یه استدلال عقلی است. در هیچ روایتی چنین استدلالی رو نمیتونیم پیدا کنیم، در هیچ نقلی نمیتونیم پیدا کنیم. مقصود از لطف گفته میشه که هر چیزی که بدون الزام کردن انسان و مجبور ساختن انسان زمینه رسیدن به سعادت رو برای انسان فراهم سازد. یعنی اگر یه چیزی وجود داشته باشه انسان ها سریع‌تر به لطف و رحمت الهی یا به سعادت میرسن. وقت نمونه هایی رو که در جای خودش گفتن، گفتم مانند نبی، وجود نبی ضروری است، نبوت لازم است. چرا؟ به خاطر اینکه اگر نبوت و نبی باشد مردم بیشتر به سعادت میرسند و راحت تر به سعادت میرسند. البته باید که این به سعادت رسیدن از طریق لطف نتیجه الزام و اجبار نباشه، چون یه راه دیگر هم هست که خدای متعال همه رو تحت فشار و قصر و اجبار ببره بندازه تو بهشت، این امکانش هست. اما میگه این لطف نیست، لطف اونه که با حفظ اختیار انسان به کمال برسه. بنابراین نبوت این گونه است، این خاصیت رو داره که اگه باشه انسان ها به کمال میرسن. برای امامت هم از همین دلیل استفاده کردن، میگن امامت هم امر ضروری است و امام هم باید وجود داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه وجود امام لطف است، یعنی اگر امام باشد انسان ها راحت تر، سریع تر و جمعیت بیشتری به سعادتشون میرسن. این همون استدلال عقلیه که در مورد نبوت و امامت گفتن، در مورد امر معروف و نهی از منکر هم میگن. میگن امر معروف و نهی از منکر واجب است، به خاطر اینکه اگر در جامعه امر معروف و نهی از منکر بشود بدون اینکه انسان ها به اضطرار برسند و تحت فشار قرار بگیرند به گونه‌ای که اختیار ازشون سلب بشه، راحت تر به سعادت میرسند، بیشتر به سعادت میرسند و دقیق تر به سعادت میرسند. بنابراین حالا بر این اساس امر معروف نه از منکر واجب هست یا نمیگه؟ بله واجبه، اونم واجب عقلی هم هست. اگر هیچ روایتی هم نداشتیم میگفتیم امر معروف واجب است، به خاطر اینکه آوردن که دلیل، به خاطر اینکه استناد کردن به قاعده لطف. بعد یه توضیحی رو میده شیخ مبنی بر این که این دلائل عقلی برای اثبات احکام شرعی اختصاص به این موارد نداره، خیلی از جارم این گونه است. میگه که یه قانون کلی، و اما ما یقبه من البیاعات و غیرها، اما معاملاتی که قبیح است ناپسند است، میگه دلیل شرعی نمیخواد، عقل اونها رو نفی میکنه و میگه باطل هست. نه فقط بی و معاملاتی که قبیح است، بلکه غیر بی، اجاره هم که قبیح باشد، اجاره دادن چیزهایی که عقلن و عرفن ناپسند است، این هم همین گونه است. نه فقط این گونه است، بفرمایید که جعل پاداش برای این گونه موارد، وام دادن برای این گونه مواردی که قبیح است و ناپسند است، میگین از کجا میارید؟ میگه عقل اینا رو میفهمه. میگه اگه در جایی بود که جز از طریق شرع نمیتوان فهمید، مثلا دلیل عقلی وجود ندارد، خب در پیداست که در این گونه موارد شرعی است. در مواردی که این خرید فروش های باطل، اجاره های باطل و بالاخره معاملات به طور کلی، معاملات و سیاسیات و مانند اینها که باطل هست، اگر اینها به گونه ایست که یعنی شرایطی دارن که این شرایط عقل ادراک نمی کنه، خوب شرعی است. اما اگر فهمید، حالا در موارد دیگر هم، مواردی که مثلا جز معاملات حساب میشه، معاملات به معنی عام، معاملات به معنی عام یعنی عرفیات هم شامل میشه، سیاسیات هم شامل میشود، به عنوان نمونه به لحاظ عقلی عرف عقلا یا روش عقلا، اگر در جامعه میخوان کارهای اجتماعی سیاسی اقتصادیشون رو واگذار کنن به وکیل، وکیلشون باید کی باشه؟ خب طبعا نمیشه معیار وکالت این باشد که شخصی باشه که خوب به قیافه خودش میرسه، خوب به لباساش میرسه، کفش و کلاهش هر روز نو میشه، بلکه روزی دو بار لباس جدید میپوشه، این معیار نیست. اون اگر میخوایم به عنوان مانکن استفاده کنین، آره راهش اینه که، یعنی شرطش اینه که به خودش برسه، تمیز باشه، نظیف باشه، بلکه بیشتر از نظافت و طهارت و پاکیزگی برخوردار باشه. اما کسی که میخواد اینو انتخاب کنه، مثلا برای فرماندهی جنگ، برای فرماندهی درجات پایین جنگ یا درجات بالا فرق نداره، کسی رو میخواد انتخاب کنه به عنوان قاضی، حالا قاضی در درجات عالی یا درجات پایین، کسی میخواد انتخاب کنه به عنوان وزیر، به عنوان استاندار، فرماندار، بخشدار در درجات پایین و بالا، کسی میخواد به عنوان نماینده مجلس انتخاب کنه، انتخاب کردن برخی از افراد با برخی از ویژگی ها به لحاظ عقلی و روش عقلا قبیح هست، ناپسنده است. یعنی این که اگر ما یه نفری انتخاب کردیم برای اینکه ما بیت المال رو بهش بسپریم، یا آدم ایست که یه جور کفشگانه رو نمیشه بهش سپرد، عقلا در این گونه موارد اگر چنین فردی بیت المال رو تصرف کرد، اختلاس کرد، برداشت و فرار کرد، ما رو توبیخ میکنند، میگم با این که میدونستی این کار نیست برای چه انتخابش کردی؟ با این که میدونستی که این شایستگی نداره برای چه انتخاب کردی؟ یه وقتی نمیدونیم، میخوایم بر اساس نظرات عرفی عمل کنیم، مثل این که خب نظر مردم هم شرط هست در این مسائل، کارهایی رو که مربوطه به مردمه نظر مردم شرطه، حتی در زمان امام معصوم هم نظر مردم شرط است. در برخی از موارد که به عنوان نمونه قاضی القضات حکومت امیرالمومنین شورای قاضی است، شورای قاضی، خب همینی که بعدها در زمان امام حسن علیه السلام سکوت کرد، در زمان امام حسین فتوا به قتل امام حسین داد. خب پیداست که کسی که میخواد به اینجا برسه آمادگیش رو داره، فاصله نیفتاده. مثلا از سال 40 هجری تا 61 هجری 20 سال بعد کسی که الان قاضی القضات امیرالمؤمنین هست، 20 سال بعد حکم به قتل امیر حضرت ابا عبدالله علیه السلام میده. در زمانی رو که قاضی القضات هست و قاضی شهر هست، امیرالمؤمنین علیه السلام او رو تایید کرده. چرا؟ به خاطر اینکه در دوره قبلی، در دوره عثمان، او قاضی بود، کار ناپسندی ازش ندیدند، یعنی رشوه نگرفته، حکم ناحق نکرده، مثلا مراعات دوستی ها و رفاقت ها و مانند اونها رو نکرده، توجه به حزب و قبیله و مانند اینا نداشته. مردم ازش راضی بودن، یعنی که وقتی بهش مراجعه میکردن خیالشون راحت بود که این خطا نمیکنه. اما در این حال میبینیم که بعد در یه جایی که امیرالمومنین علیه السلام تذکر میده به شورای قاضی، بهش میگه که این خونه‌ای که تو داری، حالا خونه چند بوده؟ بعضی میگن 80,000 دینار، بعضی میگن 80,000 درهم، حالا چند اندازه خیلی مهم نیست، مهم اینه که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که این خونه‌ای که داری اگر از مال خودت باشه و حلال، اسراف است، اگر از مال دیگر به این خاطر حرام است، و اگر از مال دیگران باشد قصب است و حرام است، در صورت حرام است. ولی امیرالمومنین بهش نمی فرماید که چون خونت گرون قیمت است، اشرافی است، مجلل است، اول بیا تا حساب کنیم ببینیم که این همه پول از کجا آوردی. این که حضرت حساب نمی کنه، با اینکه حضرت خیلی اهل حساب و کتاب دقیق بود، وقتی که حکومت رو که میخواست بپذیره، اولین خطبه که حضرت فرمود این بود که، خطبه که ارائه کرد برای مردم این بود که من به اموالتون رسیدگی میکنم، اگر از مال حرام و بیت المال به دست آورده بودین ازتون پس میگیرم، حتی اگر به عنوان مهریه همسرانتون پرداخته باشید، یعنی حتی اگر به حساب دیگران هم ریخته باشی، مثل امروز که در عصر زمان ما هست که یه حساب برای فامیلاشون باز میکنن، میرزن تو حساب برای روز مبادا، میگه حتی اگر به نام دیگران هم زده باشید من ازتون پس میگیرم. شوری رو ازش پس نمیگیره. این نشوندنده اینه که حضرت این که بهش میگه اگه مال خودت باشه، اگه مال دیگری باشه، این احتمال بیشتر، یعنی احتمال قریب یقین اینه که مال خودشه، و الا حضرت با کسی شوخی نداره. به تعبیر دیگه حضرت میدونه که حقوقی رو که قاضی تو این شهر میگیره اگه چند سالی مقدار کمتر خرج کنه، به اینجا میرسه که خونه ای داشته باشد که کمتر فردی، کمتر آدم متمولی داشته باشد. خب حضرت برای چی تاییدش کرده؟ به خاطر اینکه مقبولیت عمومی داره، مردم هم در قضاوت ها و داوری هایی که به شورای مراجعه میکنه رضایت دارن. در برخی از استاندارهای حضرت رو که تعداد اندکی هستن که سلامت نفس داشتن، قابل تعداد قابل توجهشون، اینا بیت المال رو شبانه بار شتر کردن و حرکت کردن رفتن. و در زمان امیرالمومنین این کتاب القارات را، القارات مال گمون میکنم ابو عبید ثقفی، یه نفر به نام ثقفی است، از علمای، از مورخان بزرگ، البته از مورخان اهل سیاست. ملاحظه فرمایید مواردی رو که در این 5 سال 4 سال و 7 ماهی که امیرالمومنین خلیفه بود، حکومت در اختیارش بود، مواردی رو که قضات یا استاندارها و والیان حضرت حکومت را شبانه امکانات و بیت المال و تخلیه کردن و فرار کردند، هیچی باقی نگذاشتن. فردا صبح بیدار شدن دیدن والی امیرالمومنین حضور نداره. این فرار کردن والیان و حاکمان، این اختصاص به زمان امام حسن نداره. وقتی مثلا فکر کنیم که زمانی که امیرالمومنین بود چه مقتدر بود، چه ایستاده بود، چه مثلا صلابتی وجود داشت در میان لشکریان، در زمان امام حسن وجود نداره. نه، اینا در همون زمان هم همین گونه بودن، منتها در اون زمان خب تعداد قابل توجه از لشکر، از فرماندهان صالح هم در لشکر امیرالمومنین علیه السلام بودن، اون نقایص اون بقیه رو میپوشوندن. وقتی که در مورد یکی از والیان از امیرالمومنین سوال کردن که خب اینو که میدونستی برای چی تاییدش کردی و اینو نگه داشتی، حالا نهج البلاغه نگاه کنید، میگه ابن اشتر، یعنی مالک، من با مالک مشورت کردم، او گفت مردم ازش راضین، ما هم بدی ازش ندیدیم. میگه بنابراین منم تاییدش کردم، گفتم بمونه، چون ما بدی از این فرد ندیدیم، مردم هم ازش راضی هستند. خب دیگه دلیل نداره که ما اینو عوضش کنیم، یکی دیگه رو بیاریم جاش، یکی دیگه رو بیاریم که یا مردم ازش راضی نیستن یا ما هم میدونیم که فعل جمله ریگ به کفش داره، یا هر دو تاش هست. اون مواردی هم که شخصیت‌های خوب در میان لشکریان امیرالمومنین علیه السلام بودن، ولی اونا هم حقیقتاً انگار همانند امیرالمومنین قصدشون حکومت نبود، قصدشون این نبود که حالا ما یه حکومتی تشکیل بدیم، 20 سال حکومتی که مردم به آب نانی برسن، یا اینکه بالاخره زمین رو فراهم کنیم برای آینده انشالله دیگه خطا و مانند اون نباشد. ظاهرا، حالا نمیگم که نباید دنبال حکومت بود، ظاهرا قصد انبیا و اولیا و همچنین کسانی که از نزدیک زندگی انبیا و اولیا و روش‌های سیاسی و اجتماعی عرفی اونها رو دیدن، اینه که الگویی بسازن که آیندگان هم بتوانند به اونها اقتدا کنند، نه اینکه حکومتی بسازن که اقتدار داشته باشد، صلابت داشته باشد، هر روز بر مرزهاش افزوده بشود، ولی از اسلام، از حقانیت، از عبودیت چیزی سهمی نداشته باشن، به گونه ای که وقتی نگاه کنیم ببینیم با حکومت ایران باستان تفاوت ندارد، با حکومت روم باستان تفاوت ندارد. چنین چیزی مد نظر انبیا و اولیا نیست. حتی پیامبرانی که حکومت داشتن، حتی پیامبرانی که حکومت، مثلا مانند حضرت داوود، حضرت سلیمان، حضرت یوسف علیه السلام حکومت هم داشتن، اینگونه نبود که یه حکومتی بسازیم که دیگه تا 100 سال تضمین بشود، نسل آینده ما هم همچنان حاکم باشند و کسی جرأت نکند خلاف تعالیم الهی عمل کند. نه، حضرت سلیمان با اون همه قدرتش که احاطه دارد بر جهان طبیعت، بر باد تسلط دارد، بر حیوانات، وحوش، پرندگان، اجنه، بر همه اینها که تسلط داره، میبینین که روزی که حضرت سلیمان علیه السلام جان میدهد، چون روی با عصای خودش تکیه کرده بود و داشت نگاه میکرد، اجنه‌ای که داشتن بندویی میکردن، اونایی که داشتن قواسی میکردن، اونایی که یعنی ناظر بود و در رفت آمدها میدیدن که حضرت داره میبینشون، این داره میره مثلا تا لب دریا رو قرار ماهی بگیره بیاره، این اگر 10 دقیقه دیر بیاد حضرت متوجه میشه، پوست اسکلش میکنه، حساب و کتاب داره، کلاخی جایی میره اگر دیر بیاد باید ادب بشه، و تا چه رسد انسان ها، تا چه رسد به اجنه، که اینا تکالیفشون بسیار سخت تر هست. حضرت رو عصا تکیه داده بود، ایستاده بود، عزرائیل علیه السلام اومد قبض روحش کرد، در برخی از نقل‌ها داره که تا 3 روز این مقاومت کرد تا اینکه موریانه رفت عصا رو خورد، یه مرتبه سر به زمین افتاد. همچی سر که به زمین افتاد، اصلا انگار تو این مملکت حضرت سلیمان نبود. حکایت داره که اون ارکان حکومت رو اونگونه که باید محکم نکرده، و الا اگر قصدش حکومت بود و ملک داشتن و امپراتوری درست کردن بود، میتونست به گونه مهره ها رو بچینه، افراد رو به گونه نظم بده و در جاهایی قرار بده که اقلا 10 سال 20 سال باقی بمونه. پیامبران علیه السلام همچی که از دنیا میرفتن، انگار که این مردم هیچ وقت پیامبری ندیده بودند، بلکه گاهی از دنیا هم نمی رفتن. حضرت موسی علیه السلام رفته به میقات در کوه طور به عبادت و ملاقات خدای متعال، گفته که من 30 روز سفرم طول میکشه، مردم دقیقاً 30 روز دوام آوردن. روز 31 گفتن که پیامبر خدا که خلاف واقع نمیگه، حتما مرده یا به احتمال قوی از دنیا رفته. بنابراین همه چی به هم ریخت، گفتن حالا عجالتا یه گوساله بیارین، ما از بس بی خدایی کشیدیم زندگی به کامون تلخ شده، یه گوساله فعلا بیارین تو ما بپرستیم، یه بت درست حسابی بیارین. خب حالا بت کی باشه و چی باشه، مدل جدیدش رو براشون سامری ارائه کرد، یه گوساله که لهو خوارون گای نعره میکشید. یک روز تحمل نکردن که بعد از 30 روز بگن حالا 2 روز دیگه صبر کنیم، تو غروب آفتاب حداقل صبر کنیم، شاید بیاد، شاید یه دو نفر رو بفرستیم، بالاخره کوه طور که مملکت دیگر که نیست، هم همین منطقه است، تو مصره، ما توی منطقه زندگی میکنیم، کوه هم یه منطقه دیگر هست. دو تا آدم رو بفرستیم برن خبر بیارن ببینن حضرت چه اتفاقی افتاده، نکنه براش مشکل ایجاد شده باشه، نکنه یه جایی به زمین خورده باشه، پاش شکسته باشه. اولین چیزی که به ذهنشون رسید این که یه بتی ما فعلا درست کنیم که تو این یک تو این مدتی رو حضرت موسی بوده پدرمون در اومد که یه بتی ندیدیم، یه سجده درست حسابی در مقابل بت انجام ندادیم، فعلا اینو داشته باشیم تا بعد ببینیم که کسی رو می‌خوایم بفرستیم دنبال حضرت یا نه. بت رو درست کردن، اصلا انگار دلشون خنک شده بود که یه سیر یه بتی رو پرستیدن، در مقابل بت حسابی سجده کردن. باز هم حالا دو روز، سه روز، پنج روز، ده، هشت روز هم که حالا بت رو پرستیدین، حالا دو نفر بفرستیم، بالاخره پیامبرتونه، رفته نیومده، اگه مرده هم که باشه باید بیارین دفنش کنین. نرفتن که نرفتن، گفتن اگه لازم باشه خودش میدونه باید بیاد، خدا که همه کار دست خداست دیگه. یعنی آنقدر دلبستگی به گوساله پیدا کرده بودن که دلشون نمیومد یه وقت یه نفر رو بفرستن خبر بیاره که حضرت موسی بخواد برگرده. گفتن تا وقتی نیومده خوش باشیم، حالا تا وقتی اومد باز یه کاری میکنیم. این نشون دهنده اینه که انبیا اون کاری رو که اصالتا انجام میدن هدایت خلق هست، هدایت خلق هم بین آسانی نمیشود. یعنی اینجور نیست که ما این فرای هدایتش کنیم، تضمینش کنیم، بیمش کنیم، گارانتی بشه که دیگه خیالمون از این راحته. نه، این تعبیر رو که در سخنان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست که معیار وضع فعلی افراد است. این که در گذشته خیلی آدم خوبی بوده، خب بله در گذشته خیلی خوب بوده، در گذشته هم برش درود و صلوات، اما امروز رو نگاه کنی امروز چی جوری است؟ میشه که آدم بی این خوبی، آدمی که این همه در دوران جوانیش طهارت داره، پاکی داره، این همه عزت نفس داره، این همه از خود گذشتگی داره، مگه میشه که این به گذشتش رو، سوابق خوبش رو با یه حلوا بفروشه، با یه شیرینی بفروشه؟ آیا هم چیزی هست؟ به ذهنمون نمیاد، میگیم نه این آدم استثاب جاری میکنیم دیگه، میگیم در گذشته خوب بوده الانم انشالله خوب هست. اصلا بعیده که شخصیت ها، شخصیت بزرگی به این عظمت یه مرتبه زیر پاش خالی بشه. به نظرم چنین چیزی خیلی دور از ذهنه، ولی در سنت الهی اینا دور از ذهن نیست. خدای متعال بندگانش رو، اینا همه این اتصال به خدای متعال هستن، همه رو به یه مو نگه داشته. درسته که این اگر خدای متعال نگه داری این مو را، این عروت الوثقاست، این حبل المتین است، اما اگر خدای متعال ولش کنه اینجا که نگه داشته، زمانی که خدای متعال نگه میداره 100 میلیون سال اگر باشه این در طریق مستقیم خواهد بود، در صراط مستقیم خواهد بود، اما اگر خدای متعال یک لحظه رهاش کنه جایی بر میگرده و یه جایی میره که اون کسانی که از اول هم بد بودن به این بدی نیستند. کار انبیا ظاهرن تربیت کردن انسانهاییست که انسانها در زندگیشون اختیار رو بفهمند، تصمیم گیری رو بفهمند، آزادی رو بفهمند، مجبور نبودن رو بفهمند، البته مفوض بودن رو بفهمند، یعنی که توحید رو ادراک کنند. و همین خاطر هست که انسان‌ها در زمان پیامبر هم همچی که با این که حاضرن جانشون بگذرن، همچی خبر یه نفر اعلام کرد که من پیامبر رو کشتم، هم شمشیر انداختن رفتن رو کو. خب پیامبر رو کشتند، خدای پیامبر که هست، آیات و قرآن نازل شد که حالا اگر پیامبر مرد انقلب تو ملا اعقاب کن. پیامبر که مگر اومده بود این مدت رو حاکم شما، رئیس شما باشه، همچی که رفتون هم برگردین سر جولتون، نباید برگردیم به گذشته. خب بگین که پیامبر از دنیا رفته، پیامبر رو کشتن، اما فکر پیامبر هست، وحی پیامبر هست، عقل پیامبر هست، هدایت هست، خب اینا رو حفظ کنیم، اینا رو نگه داریم، مسیر رو ادامه بدیم. به نظر میرسه که انبیا و اولیا به گونه عمل میکردن که اسوه های هدایت را بسازن، به گونه ای که اگر شرایط برای حکومت هم وجود نداشت مردم نگن حیف اگر حکومت وجود داشت ما آدم های حسابی میشدیم، حیف اگر حکومت هم مال ما بود حتما دیگه به آسمان رفته بودیم، حیف اگر قدرت در اختیار ما بود حتما به جای رسیده بودیم. شرایط رو به گونه فراهم میکنن که آدم ها حکومت داشته باشن، مسئول باشن، موظف باشن و مکلف باشن، حکومت حکومت نداشتن موظف باشن، حکومت علیه و ضدشون باشد باز هم تکلیف داشته باشن. انبیا به گونه انسانها رو تربیت میکنن که این انتخاب و اختیار برایشون وجود داشته باشد که در همه احوال باید در مسیر انبیا و اولیا و در مسیر صراط مستقیم باید حرکت کنند، نه اینکه هر موقع ما حکومت که داشتیم دیگه میایم بیرون و شعار میدیم و مشکره میکنیم و چنین چنان میکنیم، همچه که حکومت رو از دستون گرفتن دیگه همه افسرده میشیم، یه گوشه‌ای به طور کلی تو نماز جماعت هم دیگه شرکت نمیکنیم، در هیچ کاری شرکت نمیکنیم. انبیا برای این نیامده اند، برای همینه که در اون روایاتی وجود داره که پشت‌سر این خلفا و حتی حاکمان اهل سنت در زمانهای بعدی علمای اهل سنت پشت‌سرشون میرید نماز بخونید. این برای اینه که شما در جامعه حضور داشته باشید. تو این جامعه اگر حضور داشتید و از صراط مستقیم خارج نشدید بنده خدا هستید و به وظایفتون عمل کردید، و الا اگر اصلا نشستین تو خونه همون اول از مسیر خارج شدید. می فرمایید که اما ما یقبه من البیاعات و غیره ها، معاملات و به طور کلی عبادات و معنای عام، اون چیزی که قبیح هست، فما یقف و تملیک فیها علا شروط لا تعرف و الا به شر، اگر یه شرایطی دارد که شرایط جز با شر نمیتوان فهمید، عقل ما نمیتونه بفهمه که این معامله مثلا خون در چه صورتی جایز است در چه صورتی جایز نیست، معامله پوست روباه در چه صورتی مجاز است یا مجاز نیست، و همینطور مواردی رو که از ظواهر شریعت باید به دست آورد، یا حالا مخصوصا در پرنده ها. خب درسته که یه تعداد پرنده رو فرمودن که مانند کپک و کفتر و تیهوی چند تا مرغ و خروس و مانند اینها، پرندگان که به همینا که محدود نمیشن. اگر یه شرایطی باید داشته باشد که عقل ما نمیفهمه، عقل ما نمیفهمه، چرا؟ به خاطر اینه که یا عقل ما روش نکرده است، یا تجربهش کافی نیست، یا علم او که علم هم همین عقل جزئی است گسترش پیدا نکرده، بنابراین نمیتونه بین اینا تشخیص بده. هر چه فکر میکنه میگه که خب فرق بین کلاه و عقاب و کفتر تفاوتش در چیست؟ خب همشون پرندن دیگه، رنگ که دیگه مؤثر نیست در حرام بودن و حلال بودن. میبینی تشخیص نمیده، میگه اون جایی رو که شرط صحت و درستی شرط حسن به وصل عقل فهمیده نمیشود، خب شرعیان باید به روایت مراجعه کنید. اما و ما لم یکن کذالک، اما اگر یه معاملاتی وجود داره، معاملات به معنی عام وجود داره که یعنی سیاسیات، عرفیات، همین معاملات، قرض گرفتن، شکار کردن، حیازت کردن و مانند اینها، یه چیزی وجود دارد که عقل هم میتواند تشخیص بدهد، عقل میتونه بفهمه که این حلیتش یا حرمتش به این دلیل است، این عمل حرمتش به این دلیل است، و اگر این دلیل نبود این حرام نیست. اگر اینجور شد فهو مما یعلم بالعقل و بالعاده، اگر شرایط ریز و دقیقی نداشت که جز از طریق شریعت نمیتونیم درک کنیم، اگر اینجوری نبود میتونیم با عقلمون بفهمیم، بلکه بیشتر از عقل از طریق عادت میتونیم به دست بیاریم، یعنی از طریق عرف، یعنی از طریق علم مرسوم در اصل خودش. اگر مثلا یه گیاهی رو مثلا عالم پزشکان و طبیبان و حکیمان هزار سال قبل گفتن که این ضرر و زیان دارد، این اختلال حواس ایجاد می کند، اگه اونا گفتن اینجور، خب وقتی که میگه که این اختلال حواس ایجاد می کند، بنابراین اگر کسی خورد و حواسش مختل شد توبیخش می کند، یعنی قبح استفاده کردن از این گیاه برای عرف، نه برای عقل استدلالی، برای عرف روشنه. منتها کدام عرف؟ اگر کلام عرف متکلمین، از اگر مسئله فلسفی است عرف فیلسوفان، اگر مسئله فقهی است عرف فقها، اگر مسئله طبی است عرف اطبان و پزشکان، چنان که در حوزه دیگری باشه عرف همونها. وقتی عرف میفهمه، ولی وقتی بر حسب، بلکه بیشتر از عرف علما، بر حسب عادت، یکی دو بار، سه بار، چهار بار این غذا رو که خوردیم، مثلا دو چهار درد معده شدیم، دوچار نفخ معده شدیم، حالا دفعه اول رو خورده بودیم حواسمون نبوده، دفعه دوم دفعه سوم دیگه لازم نیست که مثلا در شریعت و نقل بیاد که حبوبات را چند بار نم کنید خیس بخوره، آبش رو عوض کنید، بلکه بجوشونید آبش رو عوض کنید چند بار، اونقدر که به تجربه بر حسب عادت خودتون متوجه بشید که دچار نفخ نمیشوید. اینا حتی جزی چیزایی نیست که منتظر باشیم پزشکان بگن و بعد بگیم که ما مقصر نبودیم، پزشکان آمده اند. برخی از افراد هستن که حالا به لحاظ شرعی، به لحاظ شرعی برخی هستن که نمیتونن وضوشون رو نگه دارند، حالا یا به خاطر ادرارشون یا به خاطر نفخ معدهشون، همچه وضو میگیرن تا خودشون میرسونن به سجادشون وضوشون باطل میشه. خب این باید چیکار کنه؟ خب طبعا این دیگه مشکل براش و توانایی رو نداره. آیا میتونه بگه که خب ما چیکار کنیم، این مشکل رو داشتیم، نفخ معده داشتیم؟ میگه بنده خدای متعال بهش نمیگه تو تکلیف نداریم، میگه بنده خدا اگر چند روز غذات رو کنترل کنی متوجه میشی که نفخ معدت مال چیه. بنابراین احتیاج هم به این نیست که بگیم در عصر ما هنوز پزشکی روش نکرده بود، هنوز نفهمیده بود که کدام گیاه، کدام دانه، کدام حبه نفخ معده میآورد، کدام یکی نمیآورد. بنابراین چنین افرادی با توجه به این که این علت و علت بیماری خودشون رو میتونن از طریق تمرین و تکرار و حواس جمعی در یه هفته متوجه بشوند، اما این کار رو نمی کنن. در واقع اینا به تکلیف خودشون عمل نکردن. اینا نباید بگن که البته ما که دیگه تکلیف نداریم، چون نمازمون با وضو که نیست، بی وضو هم که نماز نیست، بنابراین از نماز راحت شدن. یه دردی دیگه هم پیدا کنن که روزشون رو دیگه حل کنن، چیزی باقی نمونده. نه، اینا تکلیف دارن، چون از طریق عرف عادی، یعنی از طریق تجربه فردی هم میتوان به دست آورد. دو بار، سه بار، چهار بار، هر کسی میتونه که تجربه کنه که مثلا نخود لوبیا نم نشده و خیس نشده و نجوشونده بزنید تو آش بخورید. خب این با دو بار آدم میفهمه، با سه بار، با چهار بار آدم میفهمه. کافیست که یک کاسه آشی که بیاره و این رو رعایت نکرده باشه، خب آدمو اذیت میکنه. یعنی این که یه چیزایی هست با شعر فهمیدی میشه عقل ما نمیرسه، میگه اگه عقل نرسید خب هیچ، اما اگه عقل رسید یه چیزایی بود که عقل علمی، عقل فلسفی، عقل عرفی، عقل شخصی میتونه درک کنه. در این گونه موارد میشه که حکم شرعی رو از طریق این عادت به دست آورد. خب بنابراین نظر شیخ هم، شیخ الطایفه هم اینه که عقل حجیت دارد، نه فقط در ضرورت ها، هر جایی که عقل بتواند حکم شرعی را، ملاک و حکم شرعی را، شرایط و حکم شرعی را، شرایط صحت را، شرایط بطلان، شرایط حسن، شرایط قب را بتواند بفهمد، حجت است. مقصود از این عقل هم تنها عقل استدلالی یا عقل عرف خاص نیست، یعنی تنها عقلی نیست که مثلا در یه گروهی اینا تجربه دارن، مانند پزشکان، مانند داروسازان، مانند متکلمین، مانند فیلسوفان. نه، عقل همین یه خانواده هم کفایت میکنه. در برخی از موارد هست که ما میتونیم به عقل مادر بزرگمون استناد کنیم، حکم شرعی رو به دست بیاوریم، ولو هیچ دلیل شرعی هم وجود نداشته باشه. چرا که در گذشته همین گونه بوده که مثلا برخی حالا اگر رودل میکردن، حالا اون موقع میگفتن رودل دیگه، حالا چه اتفاقی افتاده که اینا باید پزشکان میگن که زیاد غذا میخوردن، در همخوری میکردن، مخصوصا تخم خیلی میخوردن. این در تخم خوردن هم در کشور ما استثناء هستن که اصلا کاری رو که در جای دیگه پرنده ها انجام میدن، اینا همینطور نشستن سینما رو آخر میرن جارو میزنن، دو سه تا پلاستیک بزرگ تخمه، پوسته تخمه کدو، مخصوصا تخمه آفتابگردون، دقیقا کاری میکنن که پرنده ها انجام میدن، گنجشگاه انجام میدن. در جای دیگه اینجوری نیست، در جای دیگه اینا رو روغناشو میگیرن. گاهی در همین کشوری اطراف همسایه ما برخی از این دونه ها رو استفاده میکنن برای به دست آوردن نوشابه، نوشابه درست میکنن که بهترین نوشابه هاست از تخمه خربوزه. حالا اگر گرونتر هست خب در عوض فایدهش هم بیشتر هست، استفاده های بسیار زیادی داره، ولی اینها اینگونه میخورن. خب اگر کسی رودل کرد باید چیکار کنیم دیگه؟ ما تکلیفی نداریم، باید درد بکشیم. خب در درد کشیدن هم آدم اعصابش یه حدی رو تحمل میکنه، در اینگونه موارد اوقاتش تلخ میشه، عصبانی میشه دیگه، با در و دیوار هم ممکنه که دعوا کنه، جلوش به مبل هم لگد میزنه. اگر اینجوری شد، این عوارضی رو که داره، آیا در این گونه موارد باید یا به دلیل عقلی فلسفی برسیم یا به حکم شرعی؟ میگه نه، از مادر بزرگ بپرس که در همچین موارد او سنش بیشتره چی میخوردند، او میتونه بهت بگه که مثلا حالا در اون شهر و ولایت ما میگن هفت دارو، حالا اینا چی درست میگن؟ چیز تلخ بیمزه و بیربطیست که در این حال اثر داره، آدمای پرخور رو مداواشون میکنه. این یعنی حکم شرعی در میاد، یعنی استفاده کردن از هفت دارو که حالا اینجا چی بهش میگن نمیدونم، برای برطرف کردن درد و در نتیجه اون عوارض درد رو پشت سر گذاشتن و در امان بودن، این میشود امر واجب. کی گفتی این رو واجب است؟ مادر بزرگمون گفته است، اطلاعات داره. اطلاعاتش نه این که الان تو اینترنت نگاه کرده باشه، تو کتاب و دفتر و مانندون، نه، به تجربه فهمیده. در برخی از موارد به تجربه فهمیدن، در برخی از موارد دندونها حالا در گذشته الحمدلله بهتر شده، دندونها اگر مثلا حالا اصطلاحا کرم خوردگی پیدا میکرد و به یه جا به عصب که میرسه شروع میکنه درد گرفتن، حالا چیکارش کنیم؟ این حکم شرعیش اینه که به مادر بزرگ مراجعه کنید، او میگه یکم نمک بریزید، یکم نمک ریختید قوی تری مسکن خواهد بود، حداقل تو چند ساعت تا دوام میاره که یه چرت بگیریم بخوابین، دوباره نمک بریزید تا برین سر کارتون، یه مدت رو میشه همینطور کش آورد. اینا احکام شرعی رو، احکام شرعی که در رساله های مادر بزرگ ها نوشته شده است، اینا امور دینی هستن، غیر دینی نیست. خیلی خوب، اینم یک مورد. یه مورد دیگه رو میخوام خدمتتون عرض کنم که برخی از علما نه چیزی رو نقل کردن از فقها و اصولیون که نشون دهنده اینه که عمل به عقل و توجه به عقل و اعتبار عقل در میان اصولیون و فقها امر رایج بوده است. اون چیز در میان فقها و اصولیون گفتن که هرگاه عقل و نقل با همدیگر تعارض داشته باشن، این درباره کسانی صحبت نمی کنیم که جایگاه عقل رو میشناسند، میدونن که عقل است که مهمترین تعالیم دینی، تعالیم نبوی را میتواند بفهمد، درباره صحبت نمی در اون رو صحبت نمی کنیم، درباره عرف اصولیانی که شهرت دارن در همه جا که اینا میگن به روایت مراجعه کنید، عقل رو نادیده بگیرید، اینا رو از اونا نقل میکنیم. چنان که تعلونم نقل کردیم همین بود، فقهایی بودن که اینا فیلسوف نبودن، اینا منطقدان نبودن، اینا عارف نبودن، اینا اصلا تو این حوزه ها فعال نبودن، کارشون این بود که در میان نقل و در روایات، ظواهر روایات و آیات بگردن احکام شرعی رو دست بیارن. میبینیم که نظریاتی دادن که دقیقا به اعتبار عقل تصریح کردن، حالا یه جاهای دیگر هم تصریح نکردن، ولی لازمه سخنشون اینه که عقل معتبر است. به عنوان نمونه در صورت تعارض عقل با نقل در این گونه موارد باید چیکار کنیم؟ اصولی هم گفتن که اگر تعارض بین کتاب و سنت هست، کتاب مقدم است. اگر میان سنت و سنت هست، یعنی روایتی با روایت دیگری تعارض دارد، این تقدم با اونیست که سندش معتبرتر باشد، دلالتش روشنتر باشد. خب حالا اگر نقل به طور کلی، چه روایات چه آیات، یه حکمی رو بیان کردن که با عقل سازگاری نداره، در این گونه موارد به چیکار کرد؟ بدون استثناء اصولیون بدون استثناء گفتن که تقدم با عقل است، نقل را یا باید تأویل کنید یا باید تفسیر دیگری کنید که با عقل سازگار باشد، و یا این که متهمش کنید نقل را، مخصوصا در روایات متهم کنید نقل رو که این روایت نیست، احتمالا جز مجعولات است، بین احتمالا از اون روایاتی است که دیگران ساختند، یا ساختند جعل کردند، و یا که جعل نکردند اونقدر سر و تهش رو کم و زیاد کردند، این برای اون نقل کرده یک کلمش افتاده، اونم برای یکی دیگه دوتا کلمش اضافه کردند، اونقدر کم و زیاد شده که این دیگه فاقد اعتبار هست. میگن که اصولیون میگن که در موارد تعارض عقل و نقل، نقل را تعویل کنید، تفسیر کنید به گونه‌ای که با عقل سازگار باشد. حالا که قابل تعویل نبود، قابل توجیه نبود چی؟ دلیل عقلی مقدم است بر دلیل نقلی. دلیل نقلی رو بگذارین کنار، بلکه گاهی اون رو میگن که نه فقط بگذارین کنار، این احتمال وجود داره که اصلا این روایت روایت پیامبر و معصوم نباشد، از مجعولات باشد. ملاحظه بفرمایید که مرحوم جزائری چی میگه؟ میگه قالو، نسبت به اصولیون، میگه اصولیون اینجوری گفتن که انهو اذا تعارض دلیل العقلی و نقلی، اگر دلیل عقلی و نقلی با هم دیگه تعارض داشتن، طرحند نقلی، دلیل نقلی رو طرحش میکنیم میندازیم کنار، او تعولناه به ما یرجع الی العقل، یه جوری تعویلش میکنیم که با دلیل عقلی سازگار باشد. بعد مرحوم جزائری میگه که این که میگیم درست ها، فکر نکنی این کالا ما از اصولین همینجوری داریم نقل میکنیم، نه نقل درستی، شاهدش اینه. و من هم و من هنا با توجه به این دیدگاهی که اصولیون دارن مبنی بر اینکه در تعارض عقل و نقل، عقل رو بگیرید و نقل رو بگذارین کنار، تراهم فی مسائل الاصول، میبینید که فقها و اصولیون در مسائل متعددی، یذهبون الى اشیاء کثیره، به نظریاتی گرایش پیدا کردن که قد قامت دلائل نقلی علی خلافها، دلیل نقلی بر خلاف این نظریه است، ولی نظریه رو علی رغم مخالفتش با نقل میپذیرند. چرا؟ میگه به خاطر این که لوجود ما تخیلوا انه دلیل عقلی، اینا به خیال خودشون فکر کردن که یه دلیل عقلی وجود داره که مقدمه بر نقله. خب نمیخوایم بگیم که حالا آیا واقعا خیال کردن یا نه، اصلا با این کار نداریم. مهم اینه که اینا وقتی که یه دلیل عقلی پیدا میکردن یا خیال میکردن که این دلیل عقلی، دلیل عقلی قابل توجهه، بر دلیل نقلی مقدم میدانستن. در کجا؟ حتی در اصول، به عنوان در اعتقادات، به عنوان نمونه که قولهم به نفی الاحباط فی العمل، گفتن که احباط در عمل درست نیست، حبط عمل وجود ندارد، حبط در مقابل تکفیر هست. تکفیر یعنی این که انسان یک کارهای ناشایست و قبیحی انجام داده، بعد یک کار خوبی انجام میده که خدای متعال به خاطر این کار خوبش اون بدیهاشو میپوشونه. ان الحسنات یذهبن السیئات، بدیها رو میپوشونه، اصلا انگار این بدی انجام نداده بود. اینو اسلام بهش میگن تکفیر. خب اینو میگن که متکلمین، فیلسوفان و عالمان دینی میگن که اشکال نداره. چرا اشکال نداره؟ به خاطر اینکه رحمت خدای متعال، حالا خدای متعال اومده یکی از گناهان ما رو نادیده گرفته یا 10 تا 100 تا از گناهان ما نادیده گرفته، ما بگیم نه این کار خوبی نیست، نباید نادیده بگیره؟ این عقل میپسنده. کسی که خطایی کرده است، بخشیدن اون خطاکار عقلم پسندیده است، مگر آن که بخشش او به خطاهای دیگر بیانجامد، یا به خطاهای پیوسته بیانجامد، یا به خطای بزرگتر بیانجامد. خطای بزرگتر بیانجامد مثل این که کسی رو نادیده گرفتیم خطاش رو، مثلا کسی دزدی کرده، میگه ما بخشیدیمش. ما بخشیدیمش یعنی دیگه این فردا میره یه جای دیگه هم دزدی میکنه، فردا دو جای دیگه، پنج جای دیگه هم دزدی میکنه. خب این یه جور نباید در همچین مواردی بخشید. یه جای دیگه است نه، این خطای بزرگتر نمی کنه، اما هم خطاشو ادامه میده. این بار یه خطایی کرده، دفعه بعدم دو تا دیگه هم میذاره روش، ولی از همین سنخ. ولی بخشیدن از به لحاظ عقلی میگن مانعی نداره، مگر این که معارض بشود یک قبیح بزرگتری یا قبیح تکراری. اینو میشکن تکفیر. میگن تکفیر مانعی نداره مگر در موارد خاص. اما حبط چیه؟ حبط اینه که آدم کار خوب انجام داده، کارهای پسندیده انجام داده، مکرر و مکرر هم انجام داده، خیلی کارا، یه گناهی میکنه که همه کاس و کوزه اعمال صالحش رو میزنه به هم دیگه. خدای متعال بهش میفرماید که به خاطر این یک گناه اصلا تمام سابقه تو از دست دادی. مثلا مانند کسی که مرتد شده است، مانند کسی که شرک ورزیده است، مانند کسی که مؤمن را به خاطر ایمانش کشته است، مانند کسانی که بالاخره گناهان کبیره که معین شده در شریعت که اگر کسی این گناهان را انجام داد، مثلا به عنوان نمونه کسی که در مقابل پدر و مادرش حالا بیشتر از اوف گفتن، حالا اوف گفتن حرام است ولی جز گناهانی نیست، اوف گفتن یعنی اینکه آدم چپ نگاه کنه به پدر و مادر، با عصبانیت نگاه کنه، وقتی نگاه میکنه چشماشو درشت کنه، چشماشو گرد کنه، اینا اگر اینجوری باشه اینا گناهه، گناه کبیره هم هست ولی اینا سبب حبس نمیشود. اما اگر یه جایی بلند صحبت کنه، بدوی را به پدر و مادرش بگه، این میگن که تمام گناه ها، تمام عبادت های گذشتش رو اگر صدها حج داشته باشد، صدها ممره داشته باشد، صدها زیارت داشته باشد، همه باطل میشود، میرود دومال کارش. خب حالا این چنین چیزی هست یا نیست؟ میگه که اصولیون گفتن که حبت عمل درست نیست، نمیشود که آدم به خاطر یه گناه همه عباداتش از بین برود. چرا؟ به خاطر این که چرا گفتن که حبت عمل درست نیست و حبت نمیشود اعمال؟ فمن اون میگن که در این گونه موارد، فمن یه عمل مثال ذره خیرن یره، یه ذره کار خیر انجام داده میمونه، از بین نمیره، یه ذره کار شر انجام داده شوش اونم سر جای خودش میمونه. چرا همچی گوه چیزی گفتن؟ میگه تعویلن الا ما ذکروه فی محلهی من مقدمات املا من مقدمات لا تفید و ظنم فضلن عن العلم. میگه اینو در جای خودش یه دلائلی رو ارائه کردن که این زن هم به دنبال خودش ندارد، گمان هم به دنبال خودش نمیآورد، تا چه بسی یقینه خیال کرده اینو یقینیست. اون استدلالشون چیه؟ میگن با عدل الهی سازگاری ندارد. خب البته این که این مقصود اینه که حتی در برخی از موارد مانند حبت عمل که مربوط به امور اخروی است و امور اخروی هم از امور جزئی است که عقل نمیتواند ادراک کنه، دلیل میآورن میگن که نه اینا رو ادراک میکنه و بنابراین حتی اگر در آیات قرآن به صراحت داریم که اولائک حبتت اعمالهم، این افراد با این کاری که انجام دادن تمام اعمالشون حبت شده است، میگه دلیل عقلی میگه این حبت اونی نیست که شما فکر میکنید، یه معنای دیگری دارد، بنابراین باید تعویل کنید. البته حالا این که آیا استدلالشون درستی یا نه، این یه سخن هست، اما مهم اینه که اینا با استدلال عقلی آیات قرآن رو تعویل میکنند، همین فقهایی که داریم دربارشون صحبت میکنیم. این مد نظر اینه، اما این کار آیا سخنشون درست است یا نه، عقل میگه که همچنون که در دار طبیعت درسته که حالا مثلا یه نفر 10 روز 20 روز 6 ماه 1 سال زحمت کشیده تا اینکه یه خونه درست کرده، یه ساختمون 10 طبقه 20 طبقه درست کرده، خب خیلی زحمت کشیده، بعد بگیم که یه لحظه حواسش نبود، مثلا موشک ها رو آورده بودن قایم کردن یا از اینجا میخواستن ببرن سر مرز، گفتن حالا یه 10 دقیقه تو کوچه شما باشه، این هم رفت بازی کرد با این موشک ها، یکی از اینا یه مرتبه آتش گرفت و یا ایام چهارشنبه سوری بود ساختمون رو منحلش کرد و از بین رفت. میشه بگیم که خب این عملش حبس شده دیگه، یعنی کاری رو که در چند سال انجام داده، بلکه سرمایه رو که در چندین سال خودش و دیگران با هم دیگه جمع کردن با یک لحظه از بین رفت. ایرادی داره که مشابه این در شریعت هم بود، این در تکوین بود، در تشریع هم وجود داشته باشه؟ عقل میگه نمانه نداره. درسته که ما مصداق ها رو ممکنه دربارش بحث کنیم که آیا اگر کسی بلند صحبت کرد با پدر مادرش این سبب حبس میشود یا نه، خب اینو ببین عقلمون میرسه یا نه، اگر عقلمون میرسه خب میگیم آره، یا میگیم نه، اگر عقلمون نرسید به شرع مراجعه میکنیم. اما اصل این که آدم با پدر مادرش درش صحبت کنه سبب حبس عملش بشه، اصلش عقل میگه امکان پذیر هست. کسی که نسبت به پدر و مادر که مانند خدا او رو تربیت کردن، بلکه بیشتر از خدا او رو برای زحمت کشیدن، توضیح بیشتریش اینه که خدای متعال به گردن همه حق دارد، به همه نعمت داده است، بدون انتظار، بدون توقع و بدون اینکه چیزی ازشون خواسته باشه، اما در این حال که همه چیز دست داده، پا داده، چشم داده، گوش داده، هوا رو فراهم کرده، غذا رو فراهم کرده، پدر مادر خوب رو فراهم کرده، همه اینا رو فراهم کرده، ولی برای هیچ کدوم از اینا بندید یک ذره زحمت نکشیده. اینو مقایسه کنید برای نسبت به کسی که برای ما زحمت کشیده ولی به ما هم خدمت کرده، خدماتش نسبت به خدا کمتر حساب میشه، اما برای همون کمترش از سلامتیش گذشته، از آسایشش گذشته، از خوابش گذشته، از خوراکش گذشته. چقدر موارد متعدد نسبت به خاطر فرزندش عصبانی شده، اوقاتش تلخ شده. اینو نمیتونیم حالا کسی که نسبت به این فردی که اینقدر برای زحمت کشیده به راحتی در مقابلش میسته داد میزنه، بلند صحبت میکنه، فریاد میزنه، خب این در مورد خدای متعال چی؟ او به طریق اولا این کارو میکنه، چون اینجا دیگه استدلال هم داره دیگه، میگه این که پدر مادر من بودن، اینقدر زحمت کشیدن، شب تا صبح نخوابیدند، ما باش اینجوری رفتار میکنیم دیگه. خدای متعال که درسته که حقش خیلی زیاده، ولی زحمت که نکشیده، که همینجوری ریخته، اصلا دستش هم تکون نداده که. خب طبعا این در مقابل خدای متعال هم میتونه بیسته. کسی که روحیش روحیه استکبار است، وجود روحیه استکباری را میتوان در انسان با توجه به رفتارش نسبت به ذوی حقوقش میتوان یافت. نسبت به کسانی که چی هستن، وابسته به او هستن، نسبت به کسانی که متأثر از او هستن میتوان روحیه استکبار رو فهمید. این که ما مثلا تو خیابون یقه پلیس رو نمیچسبیم، چرا؟ زورمون نمیرسه. یقه پلیس گرفتیم باید بریم مدت‌های مدیدی پاسخ بدیم که چرا یقه رو گرفتیم، اما نگاه کنیم ببینیم که در محل کارمون یقه شاگردمون رو میگیریم یا نمیگیریم، یقه کارگرمون رو میگیریم یا نمیگیریم، یقه فرزندمون رو میگیریم، همسایه‌مون رو میگیریم، همسرمون رو میگیریم، جای زورمون میرسه داد و هوار را میندازیم گویی که خدای عالم هستیم. اون جایی هم که هیچی نمیگیم به خاطر اینکه میترسیم. از چی میترسیم؟ میترسیم مالمون از بین برود، میترسیم احتراممون از بین برود. اگه در مثلا محل کارمون در کلاس، درسته که میتونیم که سر به سر دانشجو بگذاریم، اما اگر همه دانشجو نظرش این باشه که این آدم عصبانی است، با این سر کله نگذاریم که اوقاتش تلخ بشه، دیگه هیچ جالیش نمیشه. یه نفر اون زمانی که من تهران که بودم، یه راننده خیلی جوان بود، این با اینکه پدرش خیلی اهل کار و چند تا کارگر داشت، ولی دیگه بچه وقتی عوضی میخواد باشه، بچه عوضی هم کم نیست در عالم ها، منتها خب برو خودمون نمیاریم، برو خودمون بیاریم چه کار کنیم. بسیاری از انسان ها وقتی که به مال که میرسن آسایششون از بین میره، ته دلشون میگن میشد که ما این مالو نداشته باشیم اما آسایش و رفاه و راحتی داشته باشیم. منتها حالا چی بگن؟ حالا دیگه آسایش دست رفته، مالم از دست بره، دیگه خسارت دنیا و آخره خواهد بود. نسبت به فرزند همین گونه است، نسبت به شهرت همین گونه است، نسبت به بسیاری از موارد همین بود. این بنده خدا، این جوونم که پیش ما بود، میگفت که گاهی زنگ بهش میزدن که پدرش کجا هستی، من بهش میگفتم که با کی بود اینجوری صحبت کردی، گفت پدرم. گفتمش بعده که با پدرت اینجوری صحبت کنی، زشته. این روحیه رو که تو داری، چون نسبت به من خیلی احترام میگذاشت، گفتش این روحیه که تو داری یعنی اگه یه پاش بیفته به منم بی احترام میکنی، به بزرگتر از منم بی احترام میکنی، به خودم. میگفت نه این حرفا رو نزنی. حالا اصطلاح او بود که ما نفهمیدیم آخر معناش چی بود. میگفت بعضی وقتا پدر مگسی که میشه دیگه کسی حریفش نیست. خب حالا این نمیدونم اصطلاح از کجا در اومده، این توهین بزرگ هست. یعنی این که در مقابل پدر سکوت کرده چون میبینه مگسی میشه. حالا اگر ما سر کلاس اینجوری عمل کنیم، محل کارمون جوری عمل کنیم که بگن اینم مگسی شده، اصلا نمیپسندیم. بنابراین کاملا با احترام، کاملا ملاحظه میکنیم، اگر یکی سلاممون کنه بهتر جوابش میدیم، از جامون بلند میشیم براش، اگر یه جایی حالا او اشتباهی کرد، خطایی کرد، ما نادیده میگیریم، کوتاه میایم، میگیم که بگذارید ما رو به عنوان آدم حسابی بشناسند. عبادتمون که عبادتی نیست، خدماتمون که خدماتی نیست، خلقمون هم جوری باشد که دیگه هیچی به حساب نریم، حداقل بگذار جزء آدم ها حسابمون کنن. بنابراین خیلی چیزا رو در محل کارمون تحمل میکنیم، اما وقتی که میرسیم در جمع خصوصی تر، تو جمع فامیلمون که میرسیم، نه چشم اینا دیگه نمیافتیم، افتادیم هم افتادیم، به جایی نمیره، بر نمیخوره، هر چی دلشون میخواد میگن بگن. وقتی تو حوزه خانواده که رسیدیم همین جور میشه، روحیه استکبار رو میشه باز ظلم کردن و ستم کردن یا ناسپاسی کردن. ظلم کردن به کسانی که میتونیم بهشون ظلم کنیم، اون نمیتونیم رو که ما الان 35 سالی که روز 22 بهمن میریم میزنیم تو دهن آمریکا. کجای دهن آمریکا ایراد پیدا کرده؟ بنابراین حالا یه وقتی اگه سر میز نشستیم نگیم، نباید بگیم که ما دیگه آقایی کردیم، بزرگواری کردیم، میبینی اومدیم در مقابل شما نشستیم و هم دیگه داریم گفتگو میکنیم، لبخند میزنیم. لبخند نزنیم چی کار کنیم؟ بنده خدا رهی بشه ایراد میگیرن که لبخند نزن، چرا که به همه میخندی. اونجا باید که ابو سنگمتری را باشی. خب ابو سنگمتری بالتو میگه میندازه جلسه بیرون. اینجوری نیست که حالا همه جا آدم بتونه، ولی بتونه ظلم کنه، بتونه ستم کنه. نه، اونجا ما میتونیم ظلم کنیم، ضعفا هستند، نشون دهنده خوی استکباری است. بنابراین ایراد نداره که هفت باشد، یعنی کسی خوی استکباری که دارد این در مقابل خدا هم میسته، ولی به شرط اینش زمینه فراهم بشه، یه جای باشه بتونه که تقابل داشته باشه با خدای متعال. این در روایات خیلی از موارد داریم که بسیاری هستن که یک عمری ایمان داشتن، اعتقاد داشتن، عبادت کردن و با خدا خیلی میانشون بد نبوده، وقت مردن از دست خدا عصبانی میشن. چرا عصبانی میشن؟ میگن خدای حالا وقتش نبود، تازه ما اول زندگیمون هست، تازه حالا دو تا قرون پول پیدا کردیم، تازه حالا میتونیم که خرجمون رو به راحتی در بیاریم، وقت حالا وقت رفتن بود. ما هنوز این زندگیمون ندیم، خوشیمون ندیدیم، می‌خواستیم 10 تا مسافرت بریم، 10 تا تفریح بریم، 4 جا می‌خواستیم خودی نشون بدیم، در جامعه جایگاهی داشته باشیم، حالا وقتش بود. میگه وقتی که میخواد از دنیا بره به خاطر اینکه آمادگی نداشته، خیال میکرده این میخواد بمونه، این اموالی جمع کرده رو استفاده کنه بعد بره، در حال غضب بر خدای متعال از دنیا میرود. یعنی خوی استکبارش اونجا نشون میده. این جز مواردی است که عملش حبط میشود، در حالی که اگر آدم خوی استکباری نداشته باشه یک کمی محاسبه میکنه، دو تا چهار تا میکنه، میگه حالا الان ما اگر با خدا عصبانی میشیم، اوقاتمون تلخ بشه، خدا برمون میگردونه، نه حالا که دارن میبرنمون محترمانه بریم خوبه. حالا که جناب اسرائیل علیه السلام اومده است، ما بخوایم نخوایم میبرنمون، لبخندم بزنیم چه اشکال داره؟ ولی لبخند ممکنه ته دلمون نباشه، ولی همین اندازه که نشون بدیم خوی استکباری نداریم. خیلی خوب، به هر حال در این گونه موارد میگه که اینها به دلایل عقلی اعتماد میکنن و احباط رو نفی میکنن. بعد میگه که اینا در اصول بود، در اصول مرحوم جزائری میگه که این اصولیون و فقهای اصولی در مباحث اعتقادات و موارد مربوط معاد و مانند اون بجه این که به روایات مراجعه کنن به عقل مراجعه کردن. حالا ببین تو فقه چی؟ تو فروع فقهی چی؟ میگه و فی کتب هم الاستدلالیه فی الفروع الفقهیه، میگه در کتابهای فقهیشون که استدلال میکنند، همین کتابهایی رو که ما داریم، مثلا مثل لومعتین، لومعه و شرح لومعه مال شهید اول و شهید ثانی، مانند کتاب های دیگر، حالا این کتاب های ما میخونیم مانند مکاسب، بقیه کتاب هم همین گونه است، میگه تو این کتاب هاشون چی؟ میگه اینجا هم اتفاقا اصولیون به عقل خیلی توجه کردن، زیادی توجه کردن. اول ما یبدعون فی الاستدلال به دلیل العقلی، اولین وقتی که یه چیزی که آوردن میگن فی القصب و عقلیون، اولین دلیلی که میارن دلیل عقلی است. حتی صبر نمی کنن اول آیات رو بگین، روایات رو بگین، دلائل نقلی رو بگین، بگین البته عقلم تایید میکنه، میگن نه اینجوری نیست، دلیل عقلی رو میارن میگن البته روایاتی هم وجود دارد، میگه فقها اینجوری عمل میکنن. ثم ینقلون الدلیل سمعی، دلائل نقلی رو نقل میکنن، دلائل سمعی که همون روایات هست رو و همچین آیات هست اینا میارن، بعد میگن مؤیدن لهو، به عنوان تایید دلیل عقلی میارن حتی در فروع فقهی. و من ثم قدم اکثرهم العمل بالبراءة الاصلية والاستصاب و نحو ما من الادلة العقلية على الاخبار الضعيفة باصطلاحهم بل موثقة، میگه به همین خاطر که برخی از اصول عقلی رو مانند براءت، اصالت البراءة، استصاب و مان اصالت عدم، اصالت عدم تکلیف و مانند اونها رو میگی اینها رو مقدم میدارن بر چی؟ بر اخبار ضعیف. البته میگه ضعیف به اصطلاح اونها، نه به اصطلاح ما، به نظر ما اخبار خیلی خوبیست ولی اونها ضعیف میدونن. نه فقط اخبار ضعیف بلکه بر اخبار موثق هم دلیل عقلی رو مقدم می‌دارند. این نشوندن اینه که خیلی جایگاه دارد. خیلی خوب، اینم از این. و اما اینم مربوط به فقها ها که خدمتتون عرض کردم. اما یه بحث دیگری رو داریم که درباره رابطه عقل و نقل هست، منتها دیگه میپردازیم از درباره آرا معاصران. حرفایی که در میان گذشتگان میخواستیم بگیم رو تقریبا گفتیم، البته هم هر کجا هم که گفتیم نمونه ای رو اومدیم مطرح کردیم و به تفصیل نگفتیم. ما مثلا گفتیم که درباره قصب اینگونی گفتن، درباره کمک گرفتن در وضوء اینو گفتن، در موارد دیگر یه تعداد اندکی رو آوردیم. اگر کسی دنبال این باشه که اینها رو جستجو کنه، خود یک کتاب میشه که مستندات رجوع فقها به عقل در حوزه عقلی و برای کشف مسائل و مفاسد یک کتاب خواهد شد. اما نمونایش رو خدمتتون عرض کردم. اما بیایم در میان معاصران، کسانی که خب البته فقیه بودن و هستند اما جنبای عقلی قوی هم دارن، که مثلا به عنوان نمونه مانند علامه طباطبایی، که علامه طباطبایی از فقهای بزرگ هست ولی در این حال وقتی تو حوزه که اومده میبینه که هم فقیه زیاده الحمدلله و هم درس فقه فراوون هست. میگه من بررسی کردم تو حوزه قم، میبینم که جای دو تا درس خالی است، یکی درس فلسفه نیست، یکی هم درس تفسیر، این دو تا نیست. البته یه درس دیگه هم جاش خالی است، منتها اون درس دیگه کسی تن نمیده، درس اخلاق. درس اخلاق اوجب واجباته. اما در این حال کسانی که در درس اخلاق هم شرکت میکنن میرن بالاخره میگن که حالا ما خودمونم در زمانی که قم بودیم در درس اخلاق شرکت میکردیم، شخصیت های بسیار بزرگی که حالا تعداد قابل توجهشون از دنیا رفتن اعلی الله مقامهم و برخیشون هم حداقل یکی دیگهشون هم هنوز زنده هست، در درسشون که شرکت میکردیم آخرش این بود که میگفتیم ما تا یک هفته دیگه کاملا سرحالیم، تا یک هفته دیگه به نکات اخلاقی توجه داریم. یعنی تن به کار ندادن. بنابراین درس اخلاق لازمه، ضروری است، همیشه در همه جا، هم در حوزه ها هم در دانشگاه ها، ولی به شرط این که کسانی که به این درس ها شرکت می کنند تن به کار بدند. یعنی فقط این نباشه که این یک هفته رو ما سر تکون بدیم بگیم وای بر ما، بعد اگر یه وقتی یه هفته نتونستیم در درس شرکت کنیم دوباره برگردیم سر جای اولمون. البته در حوزه همیشه هم شخصیت‌های بزرگ و قابل توجهی هم از اهل معرفت هم از اهل تعلیم و تربیت بودند و هستند که به این کارا می‌پردازند. علامه طباطبایی وقتی که در حوزه علمی قم که اومدن گفتن جای تفسیر قرآن خالی است، قرآن غریب است، باید تفسیر بشود، و یکم فلسفه نیست، علوم عقلی باید در حوزه‌ها وجود داشته باشد، آن اندازه که جوامع بشری از جمله جوامع دینی و اسلامی به علوم عقلی احتیاج دارند به علوم نقلی آنقدر احتیاج ندارند. مقصود اینه که در علوم عقلی اگر یک مرجع تقلید باشه کفایت میکنه، دیگه دوتا شد که دیگه زیادم هست. اما فیلسوف اینگونه نیست. در علوم نقلی اگر مردم اهل تعبد باشن بخوان تقلید کنن، رساله عملیه رو بردارن تو خونشون، هر جایی به مشکل برخوردن رساله بردارن نگاه کنند، کفایت میکنه. اما در علوم عقلی اینجوری نیست که ما کتاب مثلا نهایی رو یا کتاب اسفار رو یا تمهید القواعد رو بیاریم در خونمون، هر جایی به مشکل برخوردیم. اتفاقا ما یه مشکلاتی داریم، همه خلق هم دارند، منتها هر کس به اندازه جایگاه خودش، هر کس جایگاه علمی برتری داشته باشه سوالات عمیق‌تر و ژرف‌تر دارد. سوال نشان دهنده علمه، هرچه علم بیشتر باشه سوالات جدی‌تر خواهد بود. ما سوالاتی داریم و شبهاتی رو داریم که هیچ چاره‌ای نداریم، از طریق مطالعه کردن حل نمی‌شود، باید بنشینیم اونم دو زانو در مقابل یک فیلسوف، یک صاحب معرفت، بشینیم دقیق گوش کنیم ببینیم چی داره میگه، نه یک بار و دو بار. چون مشکلات مسئله فرعی و فقهی نیست بگیم که آیا نشسته جایز است یا جایز، بگیم یک کلمه یا جایزه حل میشه میره دنبال کارش. این برای اینکه ما این مشکل رو حل کنیم گاهی لازمه که سالیان درازی از حضور یک عالم استفاده کنیم. بنابراین اگر ده ها برابر فقها در جامعه فیلسوف وجود داشته باشه بازم کمه، ده ها برابرشون اگر عارف وجود داشته باشه بازم کم، مخصوصا در عرفان نظری. حالا باز در عرفان عملی هم این گونه است که اگر یه نفرم باشه و بصیرت داشته باشه، یعنی اهل امساک نباشد، اهل بذل و بخشش باشد، یکی باشد که درش بروخ دیگران باز باشه و سفرش پهن باشه، خیلی ها میتونن استفاده کنن. اما در عرفان نظری این گونه نیست. عرفان نظری باید 4 نفر 5 نفر 10 نفر رو اینا همینطور مثل بچه رو که غذا در دهنش میگذارن ذره ذره غذا بهش میدن تا اینکه میشه 14 سال 15 سال 20 سالش میشه، بعد بهش میگه که بیرون میری سرما میخوری لباس بپوش، میگه یعنی من بندازی تا عقلم نمیرسه، بهش میگه مثلا اینجا که میری خطر داره، میگه اینا رو دیگه من خودم میفهمم. باید ذره ذره روش کنن در حوزه علوم عقلی. حقیقتاً علامه طباطبایی اعلی الله مقام الشریف مشکل حوزه ها رو و مشکل جامعه دینی رو فهمید و قدم های بزرگم برداشت. انشالله که اجرشون پاداش مضاعف داشته باشه و راهشون هم همچنین ادامه داشته باشه. خب اومد تفسیر رو شروع کرد، تفسیر قرآن رو. اینم خدمتتون اضافه کنم که تفسیر قرآن در حوزه ها به عنوان یک علم حساب نمیشه و اگر کسی تفسیر قرآن بگه این دون شأنشه. باید آدم هایی باشن که حالا متوسط، فروتر از متوسط و کسانی تفسیر بگن که حالا جایگاه علمی نداشته باشن. اما کسی جایگاه علمی داشته باشه میگن همین که رفته به قرآن چسبیده به زبان عرفی نشوندن نه که چیزایی که عقلش نمیرسه. قرآن رو که همه میفهمن دیگه، عربی جاهلی فهمید، حالا شما میخواین که چیشو اضافه کنید. این بنابراین ایثار میخواد، مخصوصا در گذشته که علامه طباطبایی تفسیر قرآن رو گفتن و کار بسیار بزرگی هم انجام دادن، بیمانند است از زمان خودشون. و الان هم آیت الله جوادی آملی اون کار رو پی گرفته و داره انجام میده، اونم کارش بیمانند هست. و تفسیر فلسفه، میدونین که در تفسیر در درس تدریس فلسفه علامه طباطبایی، البته قبل مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تفسیر تدریس فلسفه داشتن در حوزه علمی قم و همون زمانی بود که اون قضایه رو کم و بیش شنیدید، ولی با اومدن علامه طباطبایی در قم حضرت امام فلسفه رو تعدیل کردید. شخصیتی اومده که هم اهل ایثار است و همین که تمام مقدمات و مهیئات رو داره. علامه طباطبایی وقتی تفسیر اسفار رو شروع کرد یا شرح اسفار و تدریس اسفار رو که شروع کرد، مقابله کردن، مخالفت کردن، روحیه ضد فلسفه به جایی رسید که گفتنش درس تعطیل، برای مدتی هم درس تعطیل شد. ایشون مرحوم علامه طباطبایی خیال میکرد که اگر بگه که من اگر تفسیر اگر تدریس فلسفه نکنم از قم میرم، کوتاه میان اون کسانی که حالا تصمیم گیر بودن در حوزه ها، مراجع تقلید و فقها هم تصمیم گیر همیشه بودند و هستند. البته اونا هم در حوزه کار خودشون خب کار درست انجام میدن، منتها دیگه حالا مصلحت سنجی کردن، حالا در بالاخره یه نفر میگه مصلحت نیست دیگه. وقتی که در زمان شیخ انصاری یه نفر میره از مرحوم شیخ انصاری سوال میکنه در یکی از مسائل مربوط به معاد یا از مسائل عقلی، میره سوال میکنه مسئله، میگه که شیخ انصاری بهش میگه که من وزیر داخله اسلامم، وزیر کشورم، بریم پیش وزیر خارجه. وزیر خارجه حکیم سبزواری است. خب این نشون دهنده اینه که دقت دارن در این مسائل، که درست حال کسی فقیه هست، فقیه که به این معنی است که عالم به همه علوم هست، در حوزه فقه هر چی رو که مربوط فقه هست بیان کنن، اما دیگه در فیزیک هم دخالت کردن، در شیمی هم دخالت کردن، در فلسفه و عرفان و همه جا دخالت کردن، این مقبول نیست. و اگر این گونه باشد و ادامه داشته باشه، جامعه از روش و تعالی عقلی باز میمونه و عقل انسان هویت انسان رو تشکیل میده، عمل انسان هویت رو تشکیل نمیده. خیلی خب، به هر حال ایشون گفت که من اگر تدریس فلسفه نکنم از قم میروم، میرم دوباره کشاورزی میکنم. در تبریز چند سال کشاورزی میکرد، گفتن دیگه مصلحت خودتون میدونین، از خدا هم خواستم. گفتم بدید حالا همونجا کشاورزی کنین خوبه، و این حرفی که شما میزنین کشاورزی حداقل چند تا میوه در میاره، گندم در میاره، خلق خدا میخورن، به دردشون میخوره. این حرفا چیه که ذهن مردم رو آشفتی میکنی، اعتقاداتشون رو سست میکنی و همه چی رو به هم میریزی؟ یه نفر که حالا خواست میانداری کنه اومد بهشون گفت که شما چون با فلسفه مشا خیلی مخالف نیستن حوزا، چون فلسفه مشا در حوزه دین وارد نمیشه، در حوزه های اعتقادی هم که وارد میشه چیزهایی رو میگه که به جایی بر نمیخوره، یعنی نه به دین ضرری میرسونه نه به عقل ضرری میرسونه، همون که ضرر نداره نفع هم نداره. گفتنش که خب اینا میگن حکمت متعالیه نگو، میگن فلسفه ملا صدرا نگو، فلسفه ابن سینا رو که باید کار ندارن که، بیا شفا بگو. گفت من شفا نمیگم. گفتنش من نمیگم شفا بگو، که کتاب شفا رو باز کن یه دو سطر هم شفا بخون، هر چی رو که ملا صدرا گفته رو اینجا بگو. ایشون همین کار رو کرد تا تونست یه تعداد شاگرد در حوزه علمی قم به پروراند و روش بدهد. بنابراین حالا در این گونه مواردی که داریم صحبت میکنیم یه وقتی خیال نکنیم که ایشون فیلسوف هست فقیه نیست، نه فیلسوف هست، فقیه هست، اصولی هست، عارف هست، ریاضیدان هست، منجم هست و بسیاری از علوم عصر خودش رو میدونسته، میدونید بیشتر از دیگران هم میدونسته، ریاضیاتی رو کنه میخوندن در حد ریاضیات سطحی که مثلا تو دبیرستان و سال اول دانشگاه بکنن که نبود. خب الان نمونش علامه حسنزاده آمولی هست که در ریاضیات حالا نمیخوام بگم که برتر است در همه دنیا، چون ما تو این حوزه خیلی وارد نیستیم نمیتونیم داوری کنیم، ولی بالاخره اونچنان که اهل فن میگم برخی از اساتید رشته های خاص مثل ریاضیات علوم پایه که میگن شخصیت جزء شخصیت های تراز اول هست در ریاضیات، علامه طباطبایی همین گونه بود. مدتی رو کسانی که می‌خواستن، حالا در گذشته اینجوری بود و کار خوبی هم بود، متعرض کردم خدمتتون آدمال تن نمیدن، در گذشته وقتی کسی می‌خواست فلسفه که بخونه اول باید ریاضیات بخونه، یه قدر ریاضیات بخونن بعد هندسه تحلیلی بخونن، بعد از هندسه که میخوندن منطق میخوندن، بعد از منطق شروع کردن فلسفه خوندن، البته کلام میخوندن بعد هم فلسفه، فلسفه هم میخوندن، فلسفه ارسطویی میخوندن، چون بی ضرر بی خطره، مثل آش میمونه به درد همه میخوره، اگه کسی بتونه بفهمه به هیچ جا ور نمیخوره. بعد همینطور ارتقا پیدا میکنه تا میرسن به حکمت متعالیه که در عصر زمان ما فلسفه اول و آخر حکمت متعالیه است. علامه طباطبایی در این حوزه های مختلف جز نظریه پردازان درجه یک هست، حتی در فقه، اگرچه به فقه نپرداخته به همین دلیل که خدمتتون عرض کردم. ایشون درباره رابطه عقل و نقل اینجوری میگه، میگه که راه صحیح تفکر و ادراک عقلی مورد قبول اسلام عبارت است از استدلال و برهان. اسلام میگه تا اونجا که امکان داره براتون باید اهل استدلال باشید نه اهل تقلید. جایی رو مجازید که تقلید کنید که ممکن نباشد استدلال کردن، در این گونه موارد مانعی نداره. اونم کجاست؟ در همه حوزه های علمی که متخصص شدن در اونها کار راحتی نیست. مثلا در پزشکی همه میتونن برن پزشکی بکنن، خب اصلا شرایطش فراهم نیست. در داروسازی اونم همین گونه است. اینا ما باید تقلید کنیم، یعنی از یه پزشک بپرسیم به نظر شما در اینجا چیکار کنم، او هم حکم خدا رو بیان کند. در مثلا داروسازی اونم همینطور، در ساختمانسازی اونم همینطور، در مهندسی های دیگر همینطور، در جاهای مختلف. یکیش هم تعالیم فرعی دینی است. خب بالاخره ما نماز داریم، روزه داریم، حج داریم، زکات داریم، معاملات داریم، معاوضات داریم و امور مختلف داریم. در اینها مشترک شدن کار راحتی نیست. حتی کسانی که در حوزه ها میرن درس میخونن، اینا به خیلی هاشون استعداد داشته باشن و اهل کار کردن هم باشن به اجتهاد میرسن. در اون جوانی هم اگر کسی به اجتهاد رسید باید برسه، و اگر کسی مثلا گفت من در 40 سالگی به اجتهاد رسیدم، اینو نباید باور کرد. به 40 کسی به اجتهاد نمیرسه. اجتهاد مال 20 سالگی است، 22 سالگی است، 24 سالگی است. کسی دیرتر شروع کرده باشه 27 سالگی، دورانی که مغز آدم خوب کار میکنه، وقت اجتهاد هست. اینا مجتهد میشوند، ولی نه اینکه در تمام ابواب فقه اظهار نظر کنن، که ابواب فقه اگر کسی بخواد وقت بگذاره مطالعه کنه و نظر بده، اگر درس بخونه که یک کتاب صلات سه چهار سال طول میکشه، زکات اونم چهار پنج سال طول میکشه، روزه اونم همینطور، طهارات اونم همینطور. یعنی اگر کسی بخواد تمام ابواب فقهی را نزد استاد درس بخونه 400 سال طول میکشه، نه 20 سال و 30 سال. بنابراین امکان پذیر نیست که. و کسی هم که بخواد مجتهد بشه وقتی رفت کتاب صلات رو همچیه یه جزئی از اون رو خوند، از این 4 سال یک سالش رو خوند، باید به خودش نگاه کنه ببینه وقتش خودش و استاد هدر میده یا هدر نمیده. اگر هدر میده به خود وقتش رو نگیره، 4 سال هم دیگه لازم نیست، بلکه همون زمانی که مکاسب که میخونه باید نگاه کنه ببینه که وقتی شیخ انصاری در مکاسب محرم میگه این حرام است، ببینه میفهمه او داره چی میگه یا نه، میتونه که این حکم رو در جای دیگر هم در استدلالی دیگر میره بیاری یا نه. بنابراین کسانی که مجتهد میشن حقیقتا اینا کسانی هستن که این علوم سهل اصطلاحا در حوزه میگن سطوح عالی، یعنی کسانی که مکاسب میخونن. مکاسب جای اجتهاده، رسائل جای اجتهاد هست، حتی لازم نیست کسی کفایه هم بخونه. در گذشته که کمتر در شرح لومه مجتهد میشدن، کسی شرح لومه رو میخون اگر میخواست مجتهد بشه شده بود، اگر هم نمیشد، اگر عمر حضرت نوح هم داشت چی نمیشد. بنابراین وقتی میگیم که حالا کسی مجتهد میشه به این معنی نیست که بره نزد استاد بخونه. نزد استاد خونه هست که امکان پذیر نیست که، عرض کردم خدمتون 400 سال وقت میگیره در درس خارجی اگر بخواد بخونه. در نتیجه این باید که تو همون کتاب ها اگر تو مکاسب به استعداد خودش پی برده باشه یا استاد به استعداد او پی برده باشه، متوجه میشه که نه انگار داره میفهمه در مسیر اجتهاده. این باید 2 سال درس خارج بخونه، باید کاملا مسلط باشه. این 2 سال یعنی یک جزئی از کتاب، یکی از کتابای فقهی. بقیه رو اگر کسی بخواد که نظر رساله بنویسه باید شروع کنه کتابای فقهی رو، مثلا عروت الوثقی رو باید شروع کنه مطالعه کردن، همینجور که داره مطالعه میکنه سطر اول رو مراجعه کنه به مستنداتش، به روایات، ببینه که هرچی رو که مثلا صاحب عروه سید یزدی رحمت الله علیه اینو گفته به اون روایات جور یا جور نیست. این برای رساله نوشتن لازم است که 15 سال 20 سال مشغول مطالعه باشه تا رساله نوشته بشود. در دورانی که تدریس میکنه باید کار رو انجام بده، و الا اینجوری نیست که مثلا هرچی رو تدریس کرده بنویسه. اگه هرچی رو تدریس کرده باشه هیچ کس عمرش وفا نمی کند برای اینکه همه رو تدریس کرده باشه. خب در حوزه فقه میشه که همه مجتهد باشن اونم مجتهد اینجوری؟ نه، باید تقلید کرد، یه نفر دو نفر کمتر بیشتر مجتهد باشن کفایت میکنه برای اینکه دیگران بپردازن به یه کار دیگر. اصلا امکان پذیر هم نیست. در حوزه‌های مختلف همین گونه است که باید انسان تقلید کند، اما در یه جایی هست که تقلید مجاز نیست و اون حوزه ایمان شخصی است. این تقلید مجاز نیست، چون تقلید یعنی او گفته ما هم گفتیم چشم، و اینکه نفهمیدیم هم که حالا آیا او گفته درست یا درست نیست، دلیل داره دلیل نداره. وقتی ما سوال میکنیم مثلا شک بین 3 و 4 رو باید چه کار کنیم، میگه بنا رو بر 4 بگذار. خب حالا واقعا بنا رو بر 4 بگذاریم؟ اصلا فهمیدنش لازم نیست که. همین که گفته بنا رو بر 4 بگذار، ما هم میگیم چشم بنا رو بر 4 میگذاریم، حله. این که وقتی به پزشک مراجعه میکنیم آیا وقتی او میگه که این قرص رو این ساعت بخور ما باید بفهمیم؟ گاهی بنده مثلا از پزشک سوال میکنم که حالا این قرص دیگه خیلی وقت شده که دیگه ظاهرا لازم نیست بخوریم. میگه اینا رو شما نگین که لازم نیست، اینا رو باید بخورید تا هرچی رو که انشالله زنده هستید باید بخورید. او میفهمه، ما که نمیتونیم دخالت کنیم. اما در حوزه ایمان شخصی نمیتونیم از یه نفر بپرسیم که به نظر شما وحدت خدای متعال وحدت حقیقی است یا وحدت عددی؟ خب حالا او بگه وحدت حقیقی یا وحدت عددی، ما هم میگیم خدایا قبولت داریم به عنوان وحدت عددی. وقتی ما نمیفهمیم وحدت عددی چیست، چیشو ایمان میاریم؟ ایمان یعنی تصدیق کردن. تصدیق بدون تصور امکان پذیر نیست. در تصور انسان باید مجتهدانه بفهمد، و الا البته در یه حوزه هایی مثلا افراد مورد اعتماد گفتن که این فرد پیامبره، با نبوت کار نداریم، فقط به این که این پیامبره. در این گونه موارد ممکنه که اعتماد کنیم، اما کسی میخواد درباره نبوت میخواد بگه نبوت عبارت است از اتصال نفس قدسی شخصی با ملکوت یا جبروت. خب میگه اول نفس چی هست؟ نفس قدسی چی هست؟ اتصال یعنی مثل سیم برقی که وصلش کردیم، اینا که نیست. حالا به ملکوت جبروت، ملکوت جبروت کجاست بعد از این ستاره است؟ اصلا در این که نبوت چیست و میخوایم ایمان داشته باشیم یا اسمت، ای وقتی میگن که این فرد معصوم است، چشم، اما سوال میکنیم که اسمت چی هست که این داره ما نداریم؟ در این گونه موارد تا تصور نکنیم به تصدیق نمیرسیم، یعنی تا فهم نداشته باشیم نسبت به این امور، اونم فهم مجتهدانه نداشته باشیم، تصدیق و ایمان تحقق پیدا نمیکنه. البته این که میگم مجتهدانه، نه اینکه دیگه همه مانند علامه طباطبایی باشن، نه، درجات مختلفی داره. خدا رحمت کنه آیت الله ستوده رو، میگفت که مجتهد اجتهاد امر تشکیکی است، بعد مثال میزد، خیلی شوخ‌طبع بود، خدا رحمتش کنه، خداوند بر درجاتش بیفزه. میگفت که مانن تو شهر قم، چون همه خانم‌ها یا اکثری قریب به اتفاقشون قالی میبافتن، قالیچه، قالیچه ابریشم، نه فرشوی بزرگی که کلی زحمت میکشن اینجا به در نخوره، فرشوی 1 متری 70 سانتی 80 سانتی دیگه خیلی کم پیش میاد که 1.20 در مثلا 1.80 باشه و زندگی هم تأمین میکردن. میگفت که نگاه کنید، این قالی بافی امر تشکیکی است، درجات مختلفی داره. وقتی ایشون میگفت، خدا رحمتش کنه، میگفت برخی قالی میبافن، قالی ابریشم 1 مترش 1,000,000 قیمتشه، اون زمان میگفت. یکی دیگه هم هست که دور از محضرتون، جل سگ میبافه، یه چیزی میبافه فقط سگشو از سرما حفظ کنه، بارون مستقیم روش نیاد. همه کارها همینه، همه مشاغل همینه، همه علوم همینه. وقتی میگیم باید مجتهد باشیم، ممکنه یه مجتهدی باشه که مثل اون درجه ضعیف قالی بافی باشه، یکی هم ممکنه باشه که قالیچه ابریشم میبافه. بنابراین اول باید آدم تصور، توانای تصور داشته باشه، تصور داشته باشه، استدلالهاشو بفهمه، بعد بگه خدایا قبول کردم، و الا اگر خدا بگه که خدایا قبول کردم، بعد خدا ازش بپرسه چی قبول کردی، میگه بالاخره ما قبول کردیم دیگه. بعضی هم که دیگه اینا خیلی دیگه محکم کاری میکنم، میگم خدایا هر چی رو تو قبول داری و گفتی همونا رو من قبول کردم، با این که اصلا من نشنیدم تو چی میگی، نفهمیدم، ولی قبول دارم. اینا روش کن تصدیق بلا تصور. تصدیق بلا تصور هم کار مجانی نیست. اول بحثمون رابطه عقل و نقل بمونه برای جلسه آینده. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.